شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
شب و روز و ایام در همه هموطنانمون و فارسی زبانان علاقه‌مند به ایران خوش باشد.
جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و محبت کنید بپردازیم به برنامه و گزارشی دیگر از مجله سیاسی رادیویی شباهنگ.
جناب یزدان بزرگ ایران آفرین، از تخت یاری پروردگار ما سعی میکنیم به دلیل یک برنامه سه برنامه حداکثر تا تخت شاگرده بشه که برای شما یک مجله سیاسی، یک مجله اقتصادی و دیگری مجله علمی فرهنگی آفرین رو برگشتیم. البته روشهد همه اونها ارزیابی وضعیت موجود کشورمون و خبرهای خصوصت درخشان و مشخص نگرد. اولین خبر مجله سیاسی شباهنگ رو، اولین مجله رو که در نخستین هفته بهمن ماه 1386 پخش میشه رو با خبری که خبرگزاری دیدبان حقوق بشر برای ما فرستاده، حقوق بشر سپریشن شده، بیانیه ای رو این خبرگزاری منتشر کرده و 600 نفر از فعالان مدنی سیاسی، جامعه‌جویی، مسیحی و همینطور جنبش زنان و 5 تشکل مدنی در ارتباط با مرگ مشکوک جوان کرد ایرانی آقای ابراهیم لطف‌اللهی در بازداشتگاه سنندج امضا کردند. بیانیه بسیار مفصله، اما مختصرا این است که این جوان رو 16 دی ماه بازداشت کردن همین امسال و یک چند روز بعد که ازش پیشخبر بودن خانوادهش رو دیدن، ظاهرا حالش خوب بوده. هم در یک چند وقت بعد بهشون اعلام کردن که تکی شما دفتر نسخه دفت شده فرق در بهشت محمدیه سنندج بهشون نشون میدن که این فرد بچه شماست و نیروهای امنیتی هم ظاهرا در اینجا دیده میشده. در حال مرگ این جوان نه مرگ اولین زندانی سیاسی است، نه مرگ آخرین آن، تا زمانی که متولیان وجدان جهانی و مدافعان جهانی حقوق بشر یک دستشون در خواست معاملات نفتی و افکارشون دست حکومتهایی است که رژیمهای متضمن سوای منافع اونها، حالا با مقداری کم مقدار تفیز نباید ما از استعمار اینها متعجب طرف کاش پوشش دادن این خبر هست اعزاد تعصب در از تفیز خانواده شد. در دانشگاه تهران تظاهرات وسیع بوده، آمار ارقام دقیق در آخر رو ما خبر داریم با اینکه بحث سنگینی هم دیگه، ولی تا ساعت شب هم وضعیت در سوی دانشگاه ادامه داشته. 30 نفر از دانشجویان رو هم دید کرده. خبر بعدی مربوط به نامه که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد به سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته. این سال تقدیم گرفته جایزه خودش رو به آقای صالح نیکبخت بده، به آقای عدنان حسن‌پور بده که ایشون از فعالان کردستان ایران هستند و متاسفانه در زندان به طریق شرایط مطلقاً خوبی نداره. نامه آقای فقیه جمهوری اسلامی ایران در سوئد بسیار مفصله، ولی همون سناریوی قدیمی استناد به اعترافات و اسناد مدارک غیر قابل تصدیقه، در خصوص اینکه این فرد جاسوسی به نمیدونم تردید غیرقانونی مرزشه بزین. سفیر جمهوری اسلامی ایران در لکخول آقای حسن قشتاوی هستن و این نامه رو هم به تاریخ 23 ژانویه 2008 فرستادن برای خانم گینهل که یکی از وزرای خانم گینهل ورنر یکی از مثلا مسئولین عالی رتبه همین سازمان است که پزشکان
بله
اعضای نهضت آزادی ایران با حضرت آیت الله العظمى آقای حسین علی منتظری دیدار کردن. فرمایشات حضرت آقا بسیار مفصله، ولی مختصر ایشون که در این گزارشون آن خدمت ایشون مثل همیشه با صداقت و صمیمیت مسائل کشور رو مطرح کردن و گفتن که دنیا هیچ با اتقام انسان ندیده نمید و رد سراریت های گفتده یعنی که امسال با اون که سال عنوان خاطر ملی افتاده معنیش این هستش که این آقایان التزام امری اسلام رو زیر سوال قرار داد. چطور میشه التزام امری رو یک تشخیص آیا فیشوری نفر نماز رو بکنه پشته باشه در کارایی رو انجام بده؟ این اثبات میکنه که آدم التزام دین داره و همینطوران خاطری به نفت کردن از دوران انقلاب و یاد کردن از مرحوم بازن. این ایام مصادف با ایامی که مرحوم بازن در سال 70 البته با حدود یک هفته تاخیر و از تقاضای بخشش و پوزش از شما ما اشاره‌ای داریم به سالگرد فوت مرحوم مهندس بازرگان. البته یک اصلی هست و آن این اصلی که آنچه که حفظ شد و به وجود آمد نیست نمی شود، بلکه صورت ظاهر بودن او تغییر پیدا می‌کند. حالا به خصوص کسانی مثل مرحوم مهندس مهدی بازرگان که شانه به شانه انسان‌های درخشان و مبارزان بزرگواری مثل مرحوم دکتر علی شریعتی در احیاء نواندیشی و رویکرد نوین به وطن پرستی دینی در کشور ما نقش بسزایی دارند و حق بزرگی به گردن ماها دارند. مرگ ایشون پایان حیات جسمانی ایشون بوده، در حالی که ما می‌بینیم همچنان این رویکرد به شکلی قوی‌تر، صمیمانه‌تر و موثرتر در کشور ما وجود داره، علی‌رغم اینکه خیلی سعی شده که این مسیر و این دستاوردها مصادره بشه و یا گمراه بشه. مطلب بعد مربوط است به بیانیه‌ای که 5 نفر از زندانیان سیاسی آقای امیر حسین حشمت ساران، افشین بایمانی، بهروز جاوید تهرانی، مهداد لهراسی، علیرضا کرمی خیرآبادی در تاریخ 6 بهمن ماه امسال از زندان رجایی شهر اینو منتشر کردن در کرج و سالگرد قتل عام یهودیان و هولوکاست رو که مشخصش مرگ یهودیان به صورت قتل‌های دست جمعی در آشویتس تسلیت گفتن و شجاعانه از درون زندان مخوف رجایی شهر با همه بازماندگان اون حادثه ابراز همدردی کردن و اعلام کردن که 64 سال با این که از این ماجرا میگذره هنوزن رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی ایران سعی میکنن این جنایت رو انکار بکنن و دلیل چند روشنه به دلیل این که خودشون مرتکب جنایت های مشابهی شدن و بعدم اشاره کردن به کشتارها و قتل‌های زندانیان سیاسی در دهه 1360 خورشیدی خیامی یا به قول آقایان هجری شمسی. مطلب دیگری در خصوص سهم گروه های مختلف سیاسی در انتخابات هشتم، اتفاقات بسیار جالبی داره در کشور رخ میده که مختصرا این هستش که اکثر افرادی که از طرف اصولگراها ثبت نام کردن تایید صلاحیت شدن، 339 نفر، بین اونها 84 نفرشون آدم های مشهوری هستن. ظاهرا یک جبهه هم به نام 5 به علاوه 6 هم این وسط آقایان اصولگراها شکل زدن که احتمالا تقریبی از این اخبار مربوطه که تشکل‌های بین‌المللی مثل 5 به علاوه 1 و همسالهم. در حالی که واقعیت این است که نگاه این آقایان به هیچ عنوان جمع‌گرا نیست، اینها رو باید گروه‌های رادیکالی دانست که از همه چیز جذر می‌گیرن و همه چیز رو منها می‌کنن یا اینکه تقسیم می‌کنن، چون جمع کردن نیازمند این است که شما یک گرایش وطن پرستانه و یک گرایش مقدس داشته باشی و خودت رو به عنوان یک جزء در درون یک گروه بزرگتر، یک مجموعه بزرگتر قوی‌تر ببینی. بنابراین تمامیت خواهان، قدرت طلبان و مستبدان هرگز نمیتونن در این ائتلاف هایی که میکنن به طور استراتژیک به همدیگه نزدیک بشن. یک مطلب ظریف هم داریم، اونم بحث حقوق مسئولین تراز اول جهان. ظاهرا آقای جورج بوش و آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان و بوش هم که رئیس جمهور آمریکا، ماهی 23,000 یورو حقوق میگیرن. ظاهرا اینها مجبورن با همین حقوقشون بسازن دیگه، عواید و زیرمیزی و پوسانت و اینجور چیزا براشون وجود نداره و شدن به همین دلیلی که یک از مقامات عالی رتبه امریکا چند وقت پیش وقتی که در یک مجموعی که وارد میشد از مسلمان ناچار شد کسیشو در بیاره، معلوم شد که جورابی سوراخ، برخلاف بعضی از مسئولین ما که جیبشون سوراخ هست. سوهارتو دیکتاتور پیشین اندونزی به جهنم واصل شد، دیکتاتور خونخواری که تا سن 86 سالگی که همین چند وقت پیش بود فوت شد، اونم در حالت اغما.
بله.
فردی بود که لحظه ای از سرکوب مردم خودش قفلت نکرد، در 1965 با یک کودتا به قدرت رسید و در 1967 با یک در واقع انتخابات فرمایشی تبدیل به یک رئیس جمهور مادام العمر شد. ایشون البته تا 1977 که به اصطلاح به طور وسیع به دلیل فسادهایی که در کشور به وجود آورده بود و یک مملکت فاسد رو بنا نهاده بود، با مقتدرانه برای 10 سال حکومت کرد و به طور تام و تمام از حمایت امریکا و قدرت‌های امپریالیستی جهان برخوردار بود.
بله.
مرگ جورج هبش
جناب معتمدی، کودتای ایشون بر علیه حکومت ملی سوکارنو، شخصیت شریفی که به مردم اندونزی خدمت میکرد بود و توسط بیگانگان مثل کودتای پس از کودتای ننگین 28 مرداد. و جالب هم اینه که در بخش خبری خبرگزاری بی بی سی شرح حال سوهارتو رهبر سابق اندونزی رو این چنین نوشته که در جریان جنگ دوم جهانی اندونزی که مستعمره هلند بود به تصرف ژاپن درآمد و محمد سوهارتو که در ارتش مستعمراتی هلند خدمت میکرد در استخدام نیروهای هوادار ژاپن درآمد. پس از شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی جنبش استقلال طلبی اندونزی آغاز شد و سوهارتو با درجه افسری به ارتش استقلال طلب اندونزی پیوست و پس از کسب استقلال و آغاز زمامداری احمد سوکارنو عضو ارتش ملی این کشور شد و درست به مانند سپهبد فضل الله زاهدی. این قسمت رو من اضافه میکنم، بعد اضافه میکنه اما نام محمد سوهارتو برای اولین بار به طور جدی در اواسط دهه 60 میلادی مطرح شد. در آن دوران سوکارنو رئیس جمهور کشور وضعیت جسمانی مناسبی نداشت، در چند دستگی های سیاسی به سر می برد و اقتصاد کشور نیز با مشکلاتی همراه بود. بعد اضافه میکنن که در دوران مشکلات سیاسی اواسط 60 در اندونزی، ژنرال سوهارتو با استفاده از ارتش آنچه را که تلاش برای کودتای کمونیستی در کشور خوانده شد سرکوب کرد. نمیفرمایند کودتا شد، میگن آن کودتا را سرکوب کرد. و در جریانات بعد از این واقعه گفته می شود تعداد زیادی کشته شدند. این درست اون تحریف تاریخه و این پاسخ اون کسانیه که فکر میکنند از یک رسانه یک کشور جنایتکار و یک سلطه‌گر پیرمکار میتونند به حقیقت برسند. این اشاره خیلی جزئی بعد از این واقعه گفته میشود تعداد زیادی کشته شدند، بنابر آمار رسمی و دولتی تعدادی که کشته شدند 500 هزار نفر هستند و بنابر بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی بالای چند میلیون نفر رو این آقا در اندونزی کشت. و به طوری که مطرح می‌شد در جوی‌های آب خون را افتاده بود. و بعد این هم سند دیگری است از تلاش این گونه رسانه‌ها برای فریب مردم و نقاب کشیدن بر رخ نوکرهای جنایتکارشون.
بله، و این کودتاها درست به همون دورانی برمیگرده با چند سال فاصله که امریکایی‌ها در سراسر جهان طی یک دوره 20 ساله دست به سرکوب و انهدام حکومت‌های ملی و منتخب مردم در سراسر جهان زدن که زشت‌ترینش از کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق شروع شد و بدترینش البته با ادامه هم داشته در جای دیگه به کودتا علیه دولت سالوادور آلنده در 74
بعد از شیلی.
بله، آقای جورج حبش بنیانگذار جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم در 81 سالگی فوت شد. ایشون در یک دوره در واقع اوج مبارزات تروریستی علیه اسرائیل، ایشون جزء عناصر اصلی بودن و در جریان اون هواپیما ربایی هایی که در سالهای 1970 میلادی رخ داد و بعد اینکه اونها مسافران و خدمه رو پیاده کردن و هواپیما ها رو منفجر کردن و به این ترتیب خودشون رو در جهان مطرح کردن. جورج حبش یک فرد چپگرا بود و به درستی اعتقاد داشت که مشکل فلسطین به مناسبات و روابط اجتماعی و طبقاتی جهان عرب مربوط میشه و نباید به حکومت‌های خودکامه و فاسد عرب که بر اساس روابط و مناسبات قومی و قبیله‌ای و اتکا به امپریالیست‌ها بر سر قدرت باقی ماندن امید داشت و تا آخرین لحظه عمرش هم به این باور خودش وفادار بود. به ایران هم سفر کرده بود. در بیروت تظاهرات خشونت‌آمیز اوج گرفته و مخالف جناح‌های مخالف دولت با همدیگه درگیر شدن و به یک عضو از گروه شیعه عمل که اینها در واقع طرفداران نبی دری هستند و در خط سیاسی و مش سیاسی بسیار شبیه نهضت آزادی هستند و معتقدند که در شرایطی که لبنان قرار داره اقدامات تروریستی و خشونت آمیز فضا رو بر علیه مسلمانان و به خصوص اقلیت شیعه بسیار زخامتبار خواهد کرد و در نهایت مسلمانان و شیعیان به خصوص قربانی جنگ های داخلی خواهند بود. جناح مقابل، یعنی در واقع جناحی که شانه به شانه اونها اما مسلمان حرکت میکنه، حزب الله هستش که در آغاز تأسیس این تشکیلات که در سال 1361 ماه هست و 82 میلادی من خودم در لبنان بودم و شاهد بودم که از میان نیروهای جوان و پرشور همین سازمان عمل اسلامی که از بنیانگذاران اصلی و مرحوم شهید دکتر کمران بود و مرحوم امام موسی صدر اینها این جوانان رو جذب کردند و بعد اینها منشعب شدند و داستان طولانی تشکیل سازمان حزب الله از اونجا شروع میشه. به هر صورت این درگیری ها درگیری های بسیار خونینی است و کسی تا اینجا سرزخمی شده، 3 نفر کشته داشته، تا اینجا حدود 20 نفر مجروح شدن و به نظر میرسه که گروه های رفیق در لبنان فرصتی پیدا کردن تا در این اوضاع وخامتبار خاورمیانه برای کسب امتیاز از حامیان بیگانه خودشون، چه امریکا، چه عربستان سعودی و چه سوریه، جنگ ها و منازعات رو به این شکل در کشورشون به راه بندازن. همونطور که بهتون عرض کردن در دانشگاه تهران و کوی دانشگاه تهران متاسفانه این درگیری ها و برخورد ها و نارامی ها داره اوج پیدا میکنه و بسیار خطرناک هستش و اگر این وضع بخواد ادامه پیدا بکنه، من پیشبینی میکنم که مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران برابر فرمول همیشگیشون برای سرکوب دانشجویان به طور وسیع در سراسر کشور بهانه پیدا میکنن و همون سناریوی قدیمی و نخممای گذشته رو تکرار میکنن که این به اصطلاح نارامی ها نه نتیجه نارضایتی عمومی بلکه نتیجه تحریکات قدرت های بیگانه به منظور بی‌حیثیت کردن و کاستن از اعتبار حضور پرشکوه تخم میلیونی ملت مسلمان ایران در پای صندوق های رأی بوده و داستان های از این قبیل.
بله، یا امنیت اجتماعی. بله
بله بله بله. و پیشنهاد میکنیم و توصیه میکنیم به برادران و خواهران دانشجومون و تشکلهای صنفی و سیاسی دیگری که در این رابطه حضور فعالانه خواهند داشت که مراقب باشند که کوچکترین همنوایی و همگامی از فعالیت‌های برحق و دموکراتیک اونها برای تلفیق فضای سیاسی و یا کسب امتیازات صنفیشون سوء استفاده صورت نگیره، چرا که به هر حال اینها سرمایه‌های وطن ما هستند، حق ندارن به خودشون حتی به عنوان مواد و مصالح با منازعات سیاسی و کشمکش های سیاسی نگاه بکنن. اینها جوانهای ما هستند و تحت هیچ شرایطی ملت ما قدردانی خودش رو از این جوانان عزیز مضایقه نخواهد کرد و از خاطر نخواهد بود.
کاملا
پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران با توافق 6 قدرت بزرگ جهانی آماده شده. این پیشنویس رو منتشر کردن. ظاهرا رویترز این رو به طور وسیع پوشش میده و من مختصرا یه نگاهی میکنم به آیتم های اون و رد میشیم، چون خود این قطعنامه به تنهایی چندین ساعت تفسیرات داره، بررسی اون و اینکه چه نکات ظریفی در اون پنهان هستش. یکی از مطالب این هستش که بلوکه کردن دارایی هایی است که متعلق به ایران هست و مشکوک به این است که در ارتباط با اتهام ایران برای مسائل هسته‌ای ممکنه به کار بره و همچنین بعضی از دارایی های عامه ایران رو که ماهیت خاصی هم نداره برای که فشار اقتصادی بیارن. خب ما میدانیم که نتیجه تحریم ها فقط قربانی کردن ملت ایرانه و در نهایت هم حضرات پشت درهای بسته با کسانی که شیرهای نفت و گاز کشور ما رو کنترل میکنن به توافق خواهند رسید، همونطور که با صدام در ۱۹۹۰ توافق کردن و 10 سال به او مهلت دادن و در این 10 سال وانمود کردن که تحریم ها به گونه ایست که صدام نمیتواند مسلح بشود اما مردم نان و شیر خشک برای بقا خواهند داشت. ولی دیدیم در عمل چه تعداد از مردم عراق بر اثر سوء تغذیه و سوء درمان نبودن دارو مردن. بعد هم امریکایی‌ها ادعا کردن در همین مدت 10 سال امریکا صدام به دنبال تولید سلاح هسته‌ای بوده. برای این بازی احمقانه هیچ ثمری جز فشار بیشتر در ملت ایران نداره. از همین لحظه و از همین امروز این قطعنامه محکوم به شکست به اعتقاد من. سر سوزن شرایط رو تغییر نخواهد داد الا علیه مردم ایران و به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران.
جناب دانش در اون بحث تحریم عراق هم بنابر آماری که بعدها پخش شد حدود 500 هزار نفر از مردم بیگناه عراق و به ویژه کودکان کشته شدند در قربانی این تحریم هایشون.
بله، و این البته فقط امریکاییان نبودند که بهره برداری سیاسی کردن، کسانی مثل تشکیلات اقتصادی امنیتی و نظامی و مافیای هاشمی رفسنجانی از قبل تشکیل شرکت های چند ملیتی قاچاق نفت و فروش کالای قاچاق به عراق در طول این 10 سال تعدادی اصلا تغییر ماهیت طبقاتی دادن، کسانی که زمانی پاسداران ساده پوش امام زمان بودند و جان فدایی ملت ایران، تبدیل به کسانی شدند که پول خودهای توی جیب اونها امروز باعث حسرت والا حضرت‌ها و والا گوهرها و شاه دخت‌ها و شاهزاده های رژیم های پهلوی و قاجار میشه. امروز بچه هاشون در انگلیس زندگی میکنن و علی رغم همه این تحریم هایی که وجود داره سر و مور و گنده به یک اشاره ویزای بریتانیای کبیر رو دریافت میکنن و تشریف میبرن اونجا و هیچ وقت هم دولت بریتانیای کبیر، سازمان امنیت و همکاری اروپا به این سوال ساده امثال ما جواب نمیدن. اگر شما واقعا با مافیا و معاملات آشکار و پنهان غیر قانونی و فساد برانگیز و فاسد اقتصادی حکومت های مثل جمهوری اسلامی ایران مخالفید، چطور این افراد به این سادگی زندگی می کنند؟ کسانی که شما حتی اگر در یک زایشگاه از یک بچه ایرانی که فقط چند ساعت از تولدش گذشته بخواید یک فهرست برای شما بنویسه از سردمداران اصلی چپاول ملت ایران، 5 اسم اولش قطعا نام هاشمی رفسنجانی، کروبی، واعظ طبسی و بقیه آقایون، ولی شماها ادعا میکنید اونها رو نمیشناسید. بنابراین اینها هم باز چیزی جز ایراد فشار به بورژوازی ملی ما نیست، یعنی تخریب اقتصاد ملی ما اون چش که باقی مونده، چون اعتباراتی که مورد استفاده قرار میگیره اینها اعتبارات کلانش کاملا اعتبارات رانتی و مافیایی هست. هیچ وقت دولت ایران، دولت کسانی مثل آقای احمدی نژاد به نیروهای وطن پرست که صنعتگر هم باشن، تاجر باشن، تولید کننده باشن اعتبارات چند ده میلیونی نمیدن، چه برسه به چند صد میلیونی، و قطعا اینها سهمی نمیبرن و اونها هم در قالب کشورهای دیگری که الان بذل و بخشش میکنن فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو ادامه خواهند داد. همینطور آمده که فعالیت‌های مالی رو محدود میکنن، اعتبارات صادراتی رو محدود میکنن و سعی خواهند کرد که به هر قیمتی که هستش در واقع ایران رو زیر فشار بذارن. یک نکته خطرناک در اون است و اون مجوزی است که داده میشود برای اینکه اگر محموله به سمت ایران ارسال میشه این محموله رو مورد بازرسی قرار بدن، این به معنی فشار بیشتر برای مردم ما و همطور که عرض کردن بخش خصوصی واقعی کشور ما خواهد بود. حمل چند محموله از سوخت هسته‌ای بوشهر با هواپیما از روسیه به بوشهر بحث برانگیزه، به خصوص در خصوص امنیت پرواز این هواپیما، چرا که تکراراً دیده شده که هواپیماهای روسی دچار سانحه شدن. به نظر میرسه که در شرایطی که نیروگاه به هیچ عنوان تا سال آینده نمیتونه بیشتر از نیمی از این سوخت رو مصرف کنه، ایران احساس داره که این 85 تا 88 تن سوخت هسته‌ای رو فوراً دریافت بکنه و در داخل نیروگاه قرار بده، به دلیلی که قبلا من خدمت شما عرض کرده بودم.
بله، فرمودید.